بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. جلسه 67 از نکات قرآن، میرسیم به آیه 12 سوره مبارکه حجرات. سوره حجرات کلن جوش جو اخلاقی است. اخلاقی است چه نسبت به پیغمبر اکرم، چه نسبت به خود مردم. عرض کنم که آیات اولش تا آیه 5 راجب نحوه رفتار کردن با پیغمبر اکرمه، بعد راجب این است که از آیه 6 به بعد عرض کنم که چند تا آیه مربوط است به اینکه گفته های فاسقان را ملاک برای اقدام و عمل و اندیشه و فکر نگیرید. از آیه 8 به بعد اینه که مؤمنین با هم برادرن، اگر اختلاف پیدا کردن و با هم جنگ کردن چی کار باید بکنن. از آیه 11 به بعد همش دیگه اخلاقی است. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. چیزایی که در جاهلیت رسم بوده الانم کم و بیش در جماعات هست، تا میرسه به آیه 12 که میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. یکی دو تا نکته به طور خلاصه اینجا عرض میکنم که میفرماد که ای کسانی که ایمان آوردید، از بسیاری از گمانها بپذیرید که بعضی از گمانها گناه است. کدوم گمانها گناهه؟ گمانهایی که و ظن و شکایی که انسان داره و دنبالشون میگیره، ترتیب اثر میده. مثلا آدم میبینه یه مردی با یه زنی داره راه میره یا نشستن صحبت بکنن، گمان معصیت داره. خب یه وقت تو ذهنش چیزی میاد، هیچ اقدامی نمیکنه. این زن، این گمان معلوم نیست گناه باشه، ولی دنبالش شروع میکنه به تحقیق کردن، حرف زدن، دنبال اون آثاری رو برش مترتب میکنه، یعنی گمانش رو اهمیت میده. این قطعا گناهه، این که بعض از ظن اسمون به خاطر این. نکته بعدی اخلاقی اینه که ولا تجسسو، که اینجا تو روایت داره در زیله ولا تجسسو، یعنی ولا تبحثو عن عورات المؤمنین، عیوب مؤمنین رو تجسس نکنین که به دست بیارین. سعی نکنین بفهمین، در یک حالت ابهام بماند و سعی کنید که عیوب مؤمنین در حالتی بمونه که به اصطلاح شما ازش اطلاع نداشته باشین. سعی نکنین اطلاعات به دست بیارین. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر هم دیگه غیبت نکنید. که ولا یغتب بعضکم بعضا اینجوری معنا کرده مرحوم فیض، ولا یذکر بعضکم بعضا به سوء فی غیبته، به بدی پشت سرش یاد نکنید. به بدی، چیزایی که ناراحتش میکنه. غیبت رو در فقه دو جور معنا کردن، یکی کشف و ما ستره الله، اونی که خدا پوشونده، آدم بگه که فلانی اینجوریه، این اخلاقو داره، در حالی که این اخلاقش مشهور نیست، جلوی چشم مردم نیست، مردم نمیدونن. بگم فلانی خیلی کنسه، مردم نمیفهمن که کنسه. بگه فلانی خیلی بد اخلاقه، فلانی خیلی تندخوه، اینا غیبته. کشف و ما ستره الله. یه تعریفی دیگه هم در غیبت داره که ذکر المؤمنه به ما یسوعه، مؤمن رو یه جوری یاد کنه که ناراحتش میکنه. غیبته در کارش، در فکرش، در لباسش، در قیافش، در چهرش. ولا یغتب بعضکم بعضا. بعد آیه قرآن میفرماد ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، آیا دوست داره کسی از شما که گوشت مرده برادرش رو بخوره؟ فکرهتموه، شما که راحت دارید از این. این چه جمله ایه که ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، آیا کسی دوست دارد از شما که گوشت برادر مؤمنشو بخوره در حالی که گوشت میته است؟ اینو عرض میکنم الان، واتقوا الله، از خدا بترسید. بپرهیزید از گناه خدا، ان الله تواب الرحیم. البته خدا در این حالی باید ازش تقوا داشته باشید، تواب است، توبه پذیر است و رحیم، مهربان خاص نسبت به مؤمنینه. دو تا نکته اینجا میخواستم بگم. یکی این که مثلا این آیه داره که ان الله تواب الرحیم، آیه بعدی داره که ان الله علیم خبیر، آیه بعدی داره که ان الله غفور الرحیم. این اسماء و صفات خدا که در آخر آیه یکی دو تا سه تا چهار تا گفته میشه با مضمون مطالب آیه ارتباط 100% داره. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که خداوند متعال مثلا 100 تا اسمش و 200 تا اسمش رو آماده کرده باشه، بعد هر آیه که میاد پیغمبر دو تا از اینا رو گذاشته باشه همینجوری ریخته باشه. بلکه این اسماء و صفاتی که خداوند میگه با مضمون آیه و مطالب آیه ارتباط دقیق داره. این که میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یک گناه، ولا تجسسوا، این یک گناه، ولا یغتب بعضکم بعضا، این یک گناه. بعد میفرماد واتقوا الله، در این حالی که تقوا پیشه میکنید، اگر تقوا پیشه کنید، ان الله تواب الرحیم، خدا بسیار توبه پذیره، به شما هم که مؤمنین هستید مهر خاص داره. چون اولش گفته یا ایها الذین آمنو، لذا تواب و رحیم داره. رحیم یعنی نسبت به مؤمنان، رحمان یعنی نسبت به همه، چه مؤمن چه کافر، چه جمادات چه نباتات چه حیوانات، نسبت به همه. این نکته اول. نکته دوم اینه که این چه حرفیه که ایوهب با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت مرده برادر مؤمن خودشو بخوره؟ در جای دیگه داره که مثلا داره که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اونایی که مال یتیم رو میخورن در شکمشون آتش میخورن. عرض کنم خدمت شما که یا مثلا در اینجا میگه که ولا یغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. جاهای دیگه هم داره در قرآن که دنباله یه سری گناهان به اصطلاح یه سری آیتم های رو آورده که آدم فکر میکنه که این مناسبتش با هم دیگه چیست. در بهشت و جهنم یک عرض کنم که مسئله‌ای داریم به نام تجسم عمل، که ما تو این بحثای معاد فکر میکنم 18 جلسه در بحثای جهنم و 20 و چند جلسه در بحثای بهشت بحث کردیم که انشالله دیگه همین امروزا میره زیر چاپ رو امید خدا. 100 جلسه ما در معاد صحبت کردیم چند سال پیش. این بحث تجسم عمل خیلی جالبه. من یه مقدمه میگم خیلی کوتاه به عنوان زمینه باشه، اون وقت بعد یه وقت دیگه انشالله مفصل روش صحبت میکنم. الان به اصطلاح اونی که برای ما ملموس و محسوسه 4-5 تا عالمه. یکی عالم قبل از رحم مادر، یکی عالم رحم مادر دو، یکی این عالم دنیا، یکی عالم برزخ، یکی عالم آخرت. 5 تا. این عالم آخرت که پنجمین نشأه است با اون عالم اول که عالم قبل از رحم مادره که عالم زر میگن، اینا یکیه، یعنی به هم پیوسته است. این 5 تا عالم نسبتش چجوریه؟ این نکته مهمیه. این دو تا نکته اصلی عرض میکنم. عالم قبل از رحم که بهش میگن عالم زر، اسمای مختلفی داره و اونجا هم باز مراحل مختلفی داره. اونجا هم عالم ازل و اشباه، عالم ارواح و عالم طبع و اجسام، که اولین ایستگاه عالم اجسام رحم مادره و صلب پدر و رحم مادره. ولی فعلا من از اونجا شروع میکنم. همه عوالم قبل از عالم رحم رو یه عالم میگیریم. عالم قبل از عالم طبع، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت. عرض کنم که اینا نسبتشون به هم عرضیست یا طولیست. عرضی معلومه دیگه، 5 تا برادر و خواهر با هم نسبتشون عرضیست، اما پدر و مادر با بچه ها نسبتشون طولیست. ما الان در منظومه شمسی که هستیم، منظومه شمسی مسلط بر ماست، با ما نسبتش طولیست. روح ما نسبت به بدن ما نسبتشون طولیست، نه عرضی. یعنی اینجوری نیستش که ما رو اگه بزن رو میز تشریح بگیم که از مثلا یه میز یه متره تا نیم مترش روحمونه، تا نیم متر بعدیش جسممونه. نه، جسم و روح با هم طولیه، یعنی هر کجای بدنمون رو سوزن بزنن روحمون اونجا هم هست، چون روح ما مسلط بر بدنمونه. اینجوری عرض کنم که این پنج تا عالم نسبتشون به هم دیگه مثل توپاییست که تو هم دیگه هست. یه توپ بزرگی به نام عالم زر، بعد عالم دنیا که عالم دنیا رحم مادرم شامل میشه توی اونه، و مسلط بر این عالم دنیا بعد از عالم زر عالم برزخه، بالاتر از همه اینها عالم آخرته که عالم آخرت با عالم زر یکیه. یعنی اینجوری میگه ما از جایی که اومدیم دوباره میریم اونجا، منتها این وسط دو سه تا عالم، عالم رحم مادره، عالم دنیاست و عالم برزخ، مسلط بر هم است. یعنی نسبت این عوالم با هم دیگه نسبت طولیست. این نکته خیلی مهمه در دید انسان نسبت به جهان. دو، نکته دو، همه این عوالم با هم دیگه یک حقیقتن، نشأتش با هم فرق میکنه. مثالی که چند سال پیش من به نظرم رسید، به نظر قاصرم زدم، همون مثال الان عرض میکنم، این است که روی پرده سینما یا سینراما یه فیلمی نشون داده میشه. این فیلمی که نشون داده میشه فیلم برداری شده از یک حقایق بیرونی است که رفتن مثلا در شهر سینمایی کرج اونجا مثلا فیلم برداری کردن، یه حقایق بیرونی بوده، همون حقایق بیرونی الان تبدیل شده به یه فیلم و عکسای مختلف که الان رو پرده هست. اینا همه یک حقیقته، منتها نمودش فرق میکنه. توی فیلم دوربین وقتی نگاه میکنیم عکس عکساییه که کنار همه، وقتی این عکسا با هم دیگه پخش میشه میشه فیلم که حرکت میکنه. بیرونشو که نگاه میکنیم میبینیم یه حقایق بیرونی بوده، میزی بوده، پرتغالی بوده، کتابی بوده، آدمایی بودن اونجا فیلم برداری کردن. این پنج تا عالم یک حقیقتن، جلوش فرق میکنه. یعنی اینکه انسان در اون عالم اولیه زر که بوده نور و روح بوده، همین انسانه. یعنی یک شخصی به نام مثلا مشدلی، حاجلی، این حاجلی در عالم اشباح و ارواح و انوار همون حاجلی بوده، منتها یه قیافه داشته، اومده در رحم مادر یه بدنی گرفته، اومده در دنیا یه بدن دیگه گرفته، اومده در برزخ یه بدن دیگه داره، چون در برزخ هم بدن هست، منتها بدن برزخیه، میره در آخرت باز یه بدن دیگه میگیره که بدن آخرتیه. حقیقت انسان و این عوالم یکیست، لباسهاش و ایستگاهاش با هم فرق میکنه. مثل اینکه یه کسی که میخواد یه از یه مقصدی به یه مبدعی به یه مقصدی بره، قطارهای مختلف سوار میشه، ولی یه آدمه که سوار میشه. جالبه براتون بگم که اونی که در تمام اینها برای انسان محفوظه دو چیزه، یکی روحشه و حقیقت انسان همون روحشه. دستش ممکنه ببره خوب بشه، ممکنه کم بشه زیاد بشه، چاق بشه لاغر بشه، سفید بشه سیاه بشه، و بدنش، اما روحش همون. یکی اون، یکی عملهایی که انسان انجام میده با اختیار آزادی خودش که در اون روح نقش میبنده، تو همه این عوالم هست، منتها صورتش فرق میکنه. عرض کنم که همه شما انشاء خوندید تو مدرسه و تو دانشگاه اینها، و تو ادبیات خوندید. در ادبیات میگن اسم دو جوره، یکی اسم ذات داریم، یکی اسم معنا. اسم ذات مثل که میگیم ایشون، اسمشون آقا مهدی. اسم معنا چیه؟ اسم معنا خنده آقا مهدی، گریه آقا مهدی، صحبت آقا مهدی، این اسم معناست. اسم معنا اون چیزی که بهش میگن حدث در فلسفه و در کلام، یعنی اونی که نمیشه نگرش داشت، میاد و رد میشه. حدث که میگن، حدیث هم که میگن به گفته ها، به خاطر اینکه زود تموم میشه یا نیومده، یا اومده تموم شده. همینجوری که حرف میزنم الان من، لحظات گذشته گذشته، لحظات آینده نیومده، الان در لحظه حال هستم، اینو میگن حدیث، حدث. مثلا حالا اینجوری میگم، نمیشه ازش فیلم برداری کرد اون حرف زدن رو، چون حدثه، اینو میگن اسم معنا و اسم ذات. نکته سوم، در روح انسان هر چی اسم حدث هم هست میشه اسم ذات. تمام حدث ها در روح انسان میشه اسم ذات. اینو بهش میگن تجسم اعمال. وقت چون من تقریبا تمام روایات تجسم اعمال رو توی سجلد بهار جلد 5، 6، 7 که عدل و معاده، اون موقع که بحث معاد میکردم، بحث همین 100 جلسه، دیدم تعبیرات مختلفی کردم که مثلا الان من یه نگاه توحیدآمیز به حبیب آقا میکنم، خدای نکرده این نگاه چیه؟ اسم معناست. اگر توبه نکنم این در ذات من تبدیل میشه به اسم ذات، میشه یه چیز مجسم. در عالم همیشه با منه، در عالم آخرت قیافه من میشه، مثلا میگم میشه قیافه من میشه میمون، چون کسی که مسخره بکنه و توهین بکنه دیگران رو، قیافه آخرتی و برزخیش پناه میبریم بر خدا، میمونه. کسی که کینه داره در آخرت به صورت شتر برانگیخته میشه. کسی که حرص داره در آخرت به صورت مورچه برانگیخته میشه. یعنی روایت تمام اینه که میگم تمامش دقیق مبنای روایی داره و هست تو روایاتش. در عالم آخرت میگیم که یک کسی به صورت مورچه راه میره، همه میفهمن که این منم، اما به صورت مورچه هستم. یعنی میفهمن که منم به صورت مورچه، همه میفهمن منم اما به صورت شتر، چون که اینه داشتم. افرادی که غیرت ناموسی ندارن به صورت خوک، به صورت خنزیر مبعوث میشن. اصلا عجیب غریبه، تمام اینا هم اسپرده شده. باب تجسم اعمال در چیز یک باب جالبیه. یه دانشمندی ما داریم، دانشمند شیعی که چیز بوده، لبنان بوده، سوریه بوده، لبنان بوده یا در نجف، به نام سید عبدالله شبر، خدا رحمتش کنه، سال 1242 مرحوم شده، 242 هجری، یعنی حدود 156 سال پیش. این دو تا کتاب فوق‌العاده داره. یکی یه کتاب داره تفسیر، تفسیر شبر، یه جلده، وسطش قرآن، حاشیه‌اش تفسیره. بسیار تفسیر خوبی است بر مبنای روایات، ولی مختصر، نگفته روایات، خودش معنا کرده ولی بر مبنای روایات. یه کتاب داره به نظر من بیشتر از تفسیرش، اومده تمام عدل و معاد بهار رو خلاصه کرده، کرده یه کتاب به نام تسلیت الفؤاد فی الموت و المعاد. خیلی کتاب خوبیه. من در این بحث‌های معاد از این کتاب خیلی استفاده کردم. نمیدونم ترجمه شده یا نه، دارم من خودشو. بله، تسلیت الفؤاد فی الموت و المعاد. اونجا روایات به اصطلاح تجسم اعمال رو خیلی مفصل گفته. مثلا این که در قرآن داریم کونو قردتن خاصه این، این کونو قردتن خاصه این، این بوزینه باشید در حالتی که در خاری هستید، این همون حالت تجسم عمله. مسخ، فسخ، رسخ و نسخ، این تجسم اعماله که مسخ یعنی انسان به صورت حیوان در بیاد، نسخ میمون، نسخ یعنی انسان به صورت انسان دیگه بدکار در بیاد، فسخ و رسخ انسان به صورت گیاه و به صورت جماد در بیاد. که در قرآن داره که کافرین، که در خطاب قدیر هم داره، وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، این مسخ دیگه، مسخ و نسخ و رسخ و فسخ، یعنی انسان به صورت سنگ در میاد در آتش جهنم، مایه آتشگیره به اصطلاح جهنم میشه. پناه میبرم بر خدا. در قرآن کریم مطلب نسخ به اصطلاح فسخ و نسخ خیلی آمده، و اینکه اعمالی هستن که این اعمال مجسم میشه به صورت حیوانات، به صورت درندگان. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اون شعری که مولوی داره که به اصطلاح کسانی که درنده هستن و خوهای تون دارن به صورت گرگ محشور میشن، به صورت گرگ عرض کنم که در قیامت محشور میشن. وقت اینا قانون داره در قرآن کریم. کسی که غیبت بکنه تجسم عملش به صورت خوردن گوشت مرده برادر مؤمنشه. روایت داره که خدا رحمت کنه استادم آقای مجتهدی، آشخانه مجتهدی، یه از قدیم یه جزوه کوچیکی داشت به نام احکام الغیبه، یه جزوه کوچیکی نوشته بود احکام غیبت کردن، خیلی به غیبت حساس بود. اونجا روایتش رو نقل کرده بود که البته تو کتابا هست، تو همین عدل و معاد هست، که پیغمبر اکرم نشسته بودن، عایشه هم نشسته بود، یه کسی آمد خدمت پیغمبر مسئله میپرسید، رفت عایشه دنبالش یه چیزی گفت، حضرت فرمود غیبت نکن. دوباره یه زنی اومد از پیغمبر سوالی کرد، ملاقاتی داشت، رفت عایشه دوباره یه حرف دیگه گفت، حضرت فرمود این غیبته. ایوهب باحت و کمان یک کلا لحم اخیه میتم. دفعه سوم که کسی اومد، زنی بود، گفت کتاب قد بلند قد، مسخرش کرد رفت، از دهنش یک گوشت مرده میته بیرون افتاد. این روایت در قرائت هم محکمه. حضرت فرمود این تجسم اون غیبتیست که کردی، گوشت میته برادر و خواهر مؤمن تو جویدی، از دهنت بیرون افتاد، بس کن. و این روایات توی روایات تجسم اعمال به اصطلاح آمده. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، شما کراهت دارید. توی اون به اصطلاح آیه قرآن داره که ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اونایی که اموال یتیم ها رو میخورن آتش میخورن، در قیامت تجسم میشه این به صورت آتش. نکته آخر این که در بعضی از خوابها و رؤیاهای صادقه افراد چیزایی میبینن و تعبیر داره، این از باب تجسم عمله. یا مثلا مثل تعبیرات خوابی که در خود سوره یوسف داریم یا نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا همه از باب تجسم عمله. چی میخوام بگم؟ این چند تا عالمی که هست، اینجا حرفش غیبت کردنه، مال یتیم خوردنه، منتقل که میشه به اسکاه بعدی میشه آتش خوردن. اینجا غیبت کردن، حرف زدن پشتر مؤمنه، تو عالم بعدی که منتقل میشه میشه جویدن گوشت مرده او. اینو میخواستم عرض کنم خدمت. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اون گمان هاییست که آدم دنبالش میگیره و تحقیق میکنه. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.